بر جانی فتان.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده صدای ما رو از تهران، رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. برنامه های امشب رو پی میگیریم. در این لحظه ساعت 1 بامداد هست. برنامه صوفیا آماده پخش تقدیم به شما گرامیان میشه.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نه. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیعه، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو فیلسوف بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میذاره و این خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
دنیای خوب و رنگی در دنیای مجازی، دنیای خوب و رنگی در دنیای مجازی شود چهره خوبی با آن دنیا دمسازی. سرریز حرف خوبی از صفحه دکمه هاست، اینها حرف ما نیست، حرف های درمانده هاست. مرز زندگی خیش صفحه مانیتور لپتاپ، این همان زندگی است، زندگی بی آب و تاب. آرامش موسیقی از هدفون‌های بسیار، آری فراموش کردیم صدای زنده تار. قلم نویسندگی موش‌های صفحه مانیتور، کاغذ مچاله فراموش وقتی صفحه میشد پر. لپتاپ ها را ببندید، کاغذ بگیر به دستان، قلم ها را بردار و بنویست از آن دلی که در میان مستان. سلام میکنم به شما شنوندگان فرهیخته برنامه وزین صوفیا، ایام به کام و روزگاران به آرامش. امشب هم در این برنامه در خدمت شما گرامیان هستیم با موضوعی متفاوت که در برنامه های صوفیا از این نوع موضوعات چالش برانگیز و خلاف آمد عادت تا به حال تجربیات گوناگونی داشته ایم. امشب موضوع ما بررسی مبانی فلسفی و جامعه شناختی متاورس است. همراه ما در این برنامه با پژوهشگران و اساتیدی که دعوت کردیم بمانید. خب جناب آقای سجاد سجودی پژوهشگر علوم شناختی در استودیو میهمان ما هستند و اساتید دیگر هم به جمع ما از طریق خط تلفن خواهند پیوست که این موضوع رو با هم به گفتگو بنشینیم. عرض سلام دارم خدمت شما جناب سجودی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
عرض ادب و احترام خدمت شما دکتر ادبی محترم و شنوندگان محترمتون در برنامه صوفیا. خیلی ممنونم از دعوتتون و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای سجودی. خب بحث متاورس بحث جدیده در کشور و موضوعی است که آگاهی ما در مورد او بسیار کمه، آگاهی که شاید در جنبه‌های مختلفی نیاز به نوعی ایضاح و نوعی پرداختن مفهومی اولیه هم به او باشه. اصلا متاورس چیه و در واقع اتصال زندگی واقعی و دیجیتالی اینجا به چه معناییه؟
عرضم به حضورتون مثل همه حوزه‌های تکنولوژی که در واقع آهسته آهسته و به صورت انتشاری وارد زندگی روزمره ماها شده، متاورس هم همینطوری قرار هست که در آینده در واقع انتشار پیدا کنه تو زندگی هامون. یعنی اینطوری نیست که یک روز متاورس نداشته باشیم و حالا از فردا قرار باشه متاورس راه اندازی بشه. با توجه به تبلیغاتی که توی رسانه‌ها صورت میگیره به نظر میاد که خب تا دیروز ما متاورس نداشتیم، الان از فردا قراره داشته باشیم. خود کلمه متاورس تشکیل شده از در واقع دو تا واژه، متا و یونیورس، که در واقع کوچیک‌تر شده این واژه و مخفف طوری به صورت متاورس.
پس اون ورس آیه نیست.
خیر، به صورت در واقع از یونیورس هست. در واقع یک دنیای فرای این دنیایی که ما در واقع توش هستیم. باز هم من حالا شخصا فکر میکنم که این عنوان بیشتر عنوان تبلیغاتی هست که ضمن این که حالا قشنگی‌های خودشو داره، از اون طرف میتونه اون چیزی که حالا ماها هممون فکر میکنیم نباشه.
چون یعنی چی چیزی که فکر میکنیم نباشه؟ چه چیزی قراره باشه که شما میگید شاید اون نباشه؟
دقیقاً چون نمیدونیم چی قراره باشه، به خاطر همین یه جورایی بذار من یه ذره بیام عقب‌تر و اینکه ببینیم متاورس قبلا داشتیم تا حالا یه چیزی شبیه این یا نه. ما قبلا تو مثلا سال 2000 حدود مثلا 22 سال پیش ما یه بازی رو داشتیم به اسم سیمز. یه بازی مشهوری هم بود، خیلی یعنی به اندازه این شهرت این بازی جهانی بود، در حدی که مثلا 5 بار توی کتاب رکوردهای گینس رفت و حالا از جمله این که مثلا پرفروش ترین بازی آنلاین شد. و این هم در واقع سرواژه های دسیمیولیشنز بود به معنی شبیه سازی شده و یه دنیایی بود که بیشتر بازی بود. یعنی آدما میتونستن برای خودشون آواتار یا اواتار درست کنن و توی اونجا توی اون دنیا حضور داشته باشن، به شکل دیجیتالی توی اون دنیا حضور داشته باشن توی بستر اینترنت. خب بعد از اون دوباره سکند لایف رو داشتیم، یکی دو سال بعدش سال 2003 سکند لایف اومد روی
بازی
کار.
اول سیمز بود.
بله بله، البته سیمز بازی های ورژن های مختلف در واقع نسخه های مختلفی رو منتشر کرده. مثلا همین آخریش سیمز 4 فکر میکنم بود سال 2020 منتشر شد. من خودم شخصا بازی نکردم ولی همچنان بازی هست. یعنی درسته که اون تو پول واقعی خرج میشه و میتونن آدم ها مثلا زمین بخرن، ساختمون بخرن، همه چیز به صورت سیمیولیشن شده، به صورت در واقع شبیه سازی شده، اما همچنان بازی هست. سکند لایف هم همینطور تقریبا، اون هم به صورت یه بازی هست. این یک ذره بیشتر بیزینسیه سکند لایف، اون بیشتر میتونیم خرید و فروش توش انجام بدیم، چیزهای مختلفی بخریم مثل همین زمین یا مثلا شکلک های مختلف، ایموجی ها، از اینجور چیزها رو میشه خرید و فروش کرد توش. اما چیزی که اینا کم داره و متاورس در واقع داره، حالا اون چیزی که شرکت متا داره ادعا میکنه، یه چیزی غیر از ایناست. یعنی اونا دارن الان اون چیزی که برای متاورس دارن ادعا میکنن، اونا دارن میگن که اولا که گیم نیست، بازی نیست. اونا دارن میگن اصلا یونیورسه، یه دنیاست، دنیای دیجیتالی هست. خب توی مثلا سکند لایف یا توی سیمز مالکیت رو یه شخص سومی در واقع تایید میکرد که مثلا این زمین مال یه آقای مثلا مال شما هست یا مال یه کسی دیگه ای هست. اما یه مشکلی به وجود می اومد اینجا و مشکل این بود که در واقع سنترالایز بود یا مرکزی شده بود، تمرکز داشت. یعنی اینکه همه چیز متمرکز بود در دست صاحب اون سیمز، در دست صاحب سکند لایف. خب ولی تکنولوژی های امروز داریم که این مشکلات رو برطرف کردن. مثلا تکنولوژی بلاکچین یکی از مهمترین تکنولوژی هایی هست که کمک کرده که مالکیت دیسنترالایز بشه، یعنی مالکیت تمرکز زدائی بشه. حالا که تمرکز زدائی بشه، دیگه لازم نیست یه شرکتی مثل سکند لایف، مثل سیمز یا هر شرکت دیگه ای اون زمین ها رو مثلا همه رو داشته باشه. حالا اون زمین در واقع وقتی دیجیتالی باشه نامحدود هم هست دیگه. حالا همه اون زمین ها رو بفروشه به کاربران مختلف با قیمت های مختلف که حالا دوباره قیمت هاش هم کم و زیاد میشه بر اساس مسائل اقتصادی. این بلاکچین اومد این مشکل رو حل کرد. یعنی الان تکنولوژی ما داریم، حالا من خودم متخصص بلاکچین نیستم ولی در این حد میدونم که تکنولوژی هست که توی اون میتونیم ثابت کنیم که یه چیزی مال یه نفر هست، یک دارایی دیجیتال، در واقع دیجیتال اسست مال یک نفر هست. و این ثابت کردن این قضیه چون توی یک فضای عمومی منتشر میشه که هر کسی دارایی‌هاش چی هست، خیلی ساده است.
بله.
و دیگه لازم نیست که شخص سومی بیاد شهادت بده که این مثلا این زمین دیجیتال یا هر چیز دیگه‌ای مال مثلا فلانی هست. مشکل دیگه‌ای که سکند لایف و سیمز داشتن کیفیت پایینشون بود. هنوز هم که هنوزه، اگه اینا رو چک کنیم نگاه کنیم، گرافیک خیلی بالایی ندارن، کیفیت خیلی بالایی ندارن.
ولی متاورس داره.
ادعا میشه که قراره یه سری گجت هایی در واقع بیاد، حالا به اینا میگن عینک های ویرچوال ریالیتی یا آگمنتد ریالیتی که میشه واقعیت مجازی و واقعیت افزوده، به اینا میگن گوگل اگه اشتباه نکنم، گاگل، که حالا به هدست یا مثلا گلاسز هم بهش میگن، یعنی ستی که روی سر قرار میگیره و عینک هم بهش گفته میشه. خب وقتی اینجوری باشه، در واقع ما نیاز داریم به یه حجم عظیم دیتا که جابجا بشه، یعنی اطلاعات خیلی زیادی باید توسط این هدست ها جابجا بشه. و خب بستر اینترنت روز به روز داره پیشرفت میکنه. با توجه به تکنولوژی های جدید نسل پنجم و نسل ششم که در آینده قرار هست بیاد، اطلاعاتی که میتونه رفت و آمد بشه بین در واقع دیوایس ها، بین سخت افزار های مختلف، به شدت سرعتش میره بالا. و وقتی سرعت بره بالا، اون موقع در واقع میتونیم به صورت های دفینیشن یا کیفیت، میتونیم به صورت کیفیت خیلی بالا این اطلاعات رو در واقع رد و بدل کنیم و اینا رو بیشتر شبیه به یک دنیا ببینیمش تا اینکه یک مثلا محیط شبیه سازی شده یه بازی.
درست. بسیار خب، بحث رو با تعریف متاورس با آقای سجاد سجودی، پژوهشگر حوزه علوم شناختی و پژوهشگر فلسفه علم آغاز کردیم. جناب نواب‌پور، پژوهشگر حوزه فقه و علوم معرفتی دینی، هم همراه ما هستن. عرض سلام دارم خدمت جناب علی، به برنامه صوفیا خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت همه شنوندگان و خدمت شما بزرگواران و مخصوصاً آقای سجودی عزیز در خدمتتون هستم.
جناب نواب‌پور، فلسفه ایجاد متاورس رو از زبان شما هم بشنویم. در برنامه صوفیا نگاه ما به موضوعات تخصصی فلسفی است یا حوزه‌های بین رشته‌ای که بخشی از او به فلسفه باز می‌گردد. ایجاد این فضای مجازی حقیقی در واقع و ارتباط میان این فضای مجازی حقیقی رو از شما بشنویم که فلسفه ایجاد متاورس چیه.
بله، من خب خیلی از مطالب با یه سوژه بزرگوار گفتم، خیلی هم دلیل گفتم، من شاید با یک زبان دیگه همون مطلب رو بخوام تکرار بکنم. این واقعیتش اینه که این دنیای مجازی و بحث متاورس خب بحث قدیمی هست، یک در واقع پدیده نو ظهوری نیست که بگیم که حالا امسال یا سالیان اخیر این اتفاق افتاده. اما در سالیان اخیر مخصوصا از در واقع سال گذشته دیدیم که یک ترند عجیبی شکل گرفت در این خصوص که دلایل خاص خودش رو داشت، که حالا از خود ریبرندینگ فیسبوک بگیریم تا در واقع افزایش رمزارزهای حوزه متاورس، که باعث شدش که متاورس بیاد سرتیتر توجهات عموم مردم، مخصوصا فعالان حوزه رمزارز و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال و سایر فعالین که به این حوزه علاقه من بودن. چرا؟ چون همونجور که در واقع دوست بزرگوارم فرمودن، این بازی های حالا مجازی بگیم، این زندگی دوم از دو دهه پیش وجود داشته، یه مدتی خیلی استقبال شد نسبت به اون بازی ها و اون در واقع نرم افزارها، و بعد از یک مدت کوتاهی این در واقع آتش و این در واقع جذابیتش از بین رفت.
خب الان ببینید، ما یه مقداری مباحث رو صحبت کردیم با سجودی، یه مقداری مباحث رو از منظر دیگه از زبان شما بشنویم. الان دنیای متاورس چه چیزی رو میخواد به انسان عرضه کنه که پیشتر نبوده است؟ زیستن در یک عالمی ورای این عالم، یا به تعبیر فیلسوفان دون این عالم، که برای او جذابیت بیشتری داره، یا کشیدن او از فضای زندگی مدرن ملال آور به یک فضای فانتاستیک جدید، به یک فضای در واقع میانی جدید.
این واقعیت اینه که توی زندگی هر آدمی یک سری انتخاب هایی وجود داره و در واقع وجود داره که دیگه یک سری محدودیت هایی وجود داره که انتخاب خودش نبوده، و در واقع انسان از حالا سالیان قبل، خیلی سالیان قبل به دنبال این بوده که یک فضایی ایجاد بکنه، یک دنیایی ایجاد بکنه که تماما بتونه به انتخاب خودش باشه، بتونه محل زندگیش رو انتخاب کنه، بتونه در واقع خانوادهش رو انتخاب بکنه، تمام در واقع چیزهایی که در ذهنش هست انتخاب بکنه، و این توی دنیای مجازی متولده که سالیان سال در واقع دنبال این حوزه بودم، و جذابیت این حوزه اصلا همینه که هم میتونم صفر تا صدش به انتخاب خودم دنیایی بسازم که خودم دوست دارم، فارغ از همه محدودیت هایی که در زندگی واقعی وجود داره. اما این مسئله تو سالیان قبل خب نتونست موفقیت لازم رو کسب کنه، به دلیل همین مطلبی که آقای سجودی فرمودن، زیر ساخت لازم برای در واقع متاورس و زندگی دوم وجود نداشت. چرا؟ چون برخی چیزا بود که اون را از واقعیت مینداخت، از جمله چی؟ از جمله اقتصاد دیجیتال.
بله،
که گفتم بحث مالکیت دارای دیجیتال رو ما بستری نداشتیم تا قبل از این، یا بحث پولی، یعنی شما تو یک دنیایی در واقع باید ایجاد بکنید که اقتصاد اون هم واقعی باشه، دست یک فرد متمرد، یک فرد خاص و شرکت خاص نباشه، به طور کاملا آزادانه بتونی تو اون دنیا تعاملات انجام بدی، که یکی از مهمترین تعاملات، تعاملات اقتصادی، بحث خرید و فروش و مالکیت در واقع زمین، بحث در واقع پولی که اونجا ایجاد میشه، این با در واقع بحث رمزارزها و فناوری بلاکچین این هدیه رو آورد برای در واقع زندگی دوم و اون زندگی مجازی. و برای همینه که میبینیم این در واقع در سالیانه اخیر ترند شده، و اون نقصش هم دیگه برطرف شده. یعنی ما میتونیم یک اقتصاد در واقع غیر متمرکز، اقتصاد عادلانه و آزاد توی فاز متاورس داشته باشیم. فلزا دلیل این که در سوال شما که چرا همچین چیزی ایجاد شده، به نظر میرسه که انسان دنبال ساختن فضایی بود که بتونه آزادانه فارغ از همه محدودیت‌ها اون چیزی که دلش میخواد رو در واقع پیاده سازی بکنه، که اینکه متاورس شما از در واقع رنگ پوست خودتون بگیرید، از در واقع شکل و شمایل خودتون بگیرید، از مکانی که میخواید در زندگی بکنید در اختیار خود شما، چیزی که در زندگی واقعی وجود نداره.
بله، خب موضوع در واقع قرار گرفتن یک حوزه است که اون حوزه رو ما در واقع وهم یا توهم میدانیم، به معنای خیالی که اون خیال پشتوانه مابعد و طبیعی نداره و ذهنیتی که در حوزه اجرا آدمی رو در انتخابهای مختلف قرار میده، اما امکاناتی که برای او به وجود میاره استلزاماً امکانات قابل دسترس یا قابل بهره برداری نیست. بسیار خب، میره مطابق فرمان با موضوع متاورس با شما گرامیان هستیم، مبانی فلسفی و جامعه شناختی این پدیده دیجیتالی جدید. خب آقای سجودی، موضوع تملک برای آدمی همیشه موضوع مهمی بوده، خصوصا جایی که او احساس نوعی قدرت و اقتدار میکنه. ملکیت اقتدار برای انسان و او به هرچه دسترسی داشته باشه یا هرچه دست برد کمتری بهش بشه در تملک او بیشتر بمونه، او خودش رو مقتدرتر میدونه. ملک دیجیتالی یعنی چی؟ ملکی که در فضای توهمیه یا حتی من در مورد او پول هم میدم ولی متریال او رو ندارم و فقط در یک دنیاییه که وقتی اون عینک واقعیت افزوده رو میزنم او رو درک میکنم. معنای ملک دیجیتالی چیه؟
عرضم به حضورتون که پرسش سختیه، چه به لحاظ فلسفی و چه به لحاظ فنی، اما یک بستری فراهم شد، بستر بلاکچین یک بستری رو فراهم کرد که به اندازه‌ای پیشرو و متفاوته با درک امروزی ما از شبکه‌های اینترنت و اون کلمه مجازی که ما به کار می‌بریم، اون کلمه ویرچوال که ما به کارش می‌بریم، به اندازه‌ای متفاوته، به اندازه‌ای تغییر قراره ایجاد بکنه که من می‌تونم با یه تمثیل این رو به خودم اجازه بدم که بگم تفاوتی که فناوری بلاکچین توی آینده ایجاد میکنه به نسبت اینترنت شبیه تفاوتیه که اینترنت به نسبت خط تلفن ایجاد کرد. ما توی استفاده‌ای که از خط تلفن می‌کردیم، نهایت چیز مکانیزه‌ای که داشتیم این بود که یه انسرینگ ماشین باشه، یعنی مثلا ما زنگ بزنیم به طرف و طرف خونه نباشه و اون اتوماتیک تلفن وصل بشه و ضبط کنه. همین دیگه نهایت پیشرفت خط تلفن همین بود. اما وقتی اینترنت اومد، بر بستر همون خط تلفن یه دنیای جدیدی رو به وجود آورد که ما، یعنی در واقع تئوریسین های تکنولوژی جرأت کردن اسمش رو بذارن یه دنیای دیگه. حالا چه دنیای مجازی، دنیای چه میدونم هر چیزی، دنیای خیالی، همین که جرأت کردن کلمه دنیا، یعنی اون چیزی که ما خودمون داریم توش زندگی میکنیم و اینقدر بزرگه که حتی خودمون هم نمیتونیم همشو درک کنیم، یعنی خودمون که میگم منظورم بشریته،
بله،
هنوز نمیتونیم همشو درک کنیم یا حداقل تا حالا درکش نکردیم، جرأت کردن و اسم دنیا رو به اون دادن، یعنی اینقدر تفاوت ایجاد شد. در مورد بلاکچین هم مستنداتی ساخته شده، مقالاتی نوشته شده خیلی زیاد، و این فناوری در واقع میاد یه کاری میکنه، یک اعتماد دو طرفه، اعتماد حالا به اصطلاح تکنولوژیش اعتماد پیر تو پیر، یعنی اعتماد فرد به فرد داره ایجاد میکنه. توی اقتصاد کلاسیک، حالا عرض کردم من اقتصاددان نیستم و خودم را مهندس هم نمیدونم در واقع، ولی اون دانش میان رشته‌ای که دارم رو دارم سعی میکنم با شما و شنوندگان عزیز به اشتراک بذارم.
بلاکچین اینجا چیه؟
دقیقاً بلاکچین، ما توی بذارین از یک خود عقب‌تر شروع کنم. توی اقتصاد کلاسیک اگه می‌خواستیم یک مثلا این لیوان رو من در واقع مالکیتش رو بدم به شما، اگه این لیوان مال من باشه و من بخوام بگم که این لیوان از این به بعد مال شما باشه، خب من لازمه قبول کنم، شما هم لازمه قبول کنید، احتمالاً یه چند تا شاهدم نیاز داریم که وقتی من این لیوان رو دادم به شما بعدش من نیام بگم که نه قبول نیست این لیوان مال خودم بوده. خب حالا دور از جون بحث دروغ و اینا نیست، ولی خب داریم تو جامعه قدیمی 10000 سال پیش صحبت می‌کنیم. وقتی که خط اختراع شد گفتیم که خب من این لیوانو دادم به شما و من قبول دارم، شما هم قبول دارین، دو نفر دیگه هم قبول دارن و زیر اینو امضا میکنن، شاهد در واقع، همینی که توی معاملات روزمرهمون داریم میبینیم. همین امروز ما وقتی میخوایم یه چیزی رو خرید فروش کنیم اینجوری خرید فروش میکنیم.
بله.
حالا فرض کنید که من و شما نتونیم به هم دیگه دروغ بگیم، یعنی وقتی من این لیوانو دادم به شما اینقدر شاهد داشته باشم که، یعنی شما در واقع اینقدر شاهد داشته باشین که من فردا اگه گفتم که نه من این لیوانو ندادم در واقع نتونم انکار کنم،
هزاران شاهد در لحظه اذعان کنن که این لیوان شما دادی.
دقیقا این در واقع کاریه که اگه توی فضای مجازی مثلا چه میدونم شبکه‌های اجتماعی که ما الان روزمره توش هستیم نمیشه این کارو کرد. چرا؟ به خاطر اینکه آدمای
سرکار خودشه، دوباره کار خودشه.
نه تنها که کسی نمیاد خیلی راستشو بگه، که به قول شما همین الان داشتین میگفتین آدما اصلا بعضی وقتا اون
من که تملک بیشتری داشته باشن حتی
دقیقاً اون هویت واقعیشون رو چون مخفی کردن میتونن حتی بیشتر از اینکه تو زندگی واقعی دروغ میگن اونجا دروغ بگن. اما بلاکچین میاد جلوی اینو میگه، یعنی طراحی که در واقع بلاکچین انجام داده، توی فناوری بلاکچین انجام شده، البته من باز دوباره تاکید میکنم که من متخصص بلاکچین نیستم و از نظر تکنولوژیکی نمیدونم دقیقاً چه اتفاقی داره میفته، ولی چیزهایی که میشه در موردش حالا تو اینترنت اگه جستجو کنین میتونین در موردش پیدا کنید، اینه که با فناوری بلاکچین ما یک لیست خیلی بزرگی داریم، انگار که یه فایل اکسل داریم، یه صفحه در واقع جدول بندی شده داریم که توی اون جدول ها نوشته شده که آقای دکتر ادبی امروز صاحب این لیوان شدند. خب و همه آدمایی که عضو این شبکه هستن میان اینو نگاه میکنن.
این دیتا وقتی وسعت ناپیدا کردنه پیدا کنه، شما در مورد تملک اون وقت این همه شاهد میخواید چیکار؟ یعنی بعد حوصله این همه جا به جایی رو آدم ها دارن که بیان نگاه کنن؟
حوصله رو من میخوام ترجمه کنم به زبان تکنولوژی و بهش بگم هزینه. هزینه تکنولوژیکی که انجام میشه برای اینکه این همه آدم بیان اینا چیز کنن خیلی زیاد میشه دیگه، اینو تایید کنن این معامله رو. به خاطر همین بحث ماینرها اینقدر پیچیده شده، مصرف برق ماینرها اینقدر زیاده. قبلنا موقعی که تازه در واقع اون سیستم بیت کوین و اینا راه افتاده بود، شما با یه سی پی یو یا یه کارت گرافیک یا یه پردازنده معمولی کامپیوتر میتونستید ماینر باشین. حالا میگم ماینر کارش چیه دقیقاً. میتونستید ماینر در واقع اون تایید کننده همین تراکنش ها هست. تایید کننده این هست که شما این لیوان مال شماست.
دقیقا.
خب اون فایل اکسل رو ماینر میاد تایید میکنه. قبلا وقتی ما میخواستیم این کار رو انجام بدیم با یه سی پی یو میتونستیم انجامش بدیم، یعنی یه محاسبه ای بود، محاسبه هش بهش میگن. حالا از نظر تکنولوژیکی هش یه تابعی هست که شما، حالا باز دوباره تابع رو هی باز عقب کی تعریف کنم، هش یه تابعی هست که جوابش معلومه ولی خروجی تابع در واقع معلومه ولی ورودیش معلوم نیست. شما باید به عنوان یه کامپیوتر باید ورودی رو حدس بزنید، بذارین توی این تابع ببینید این خروجی رو میگیرید یا نه. خب این از دید کامپیوتر هم محاسبه سنگینیه، یعنی بارها ما باید معادلات تصادف در واقع ورودی‌های تصادفی بدیم تا برسیم به اون خروجیه که بتونیم تایید کنیم که بله این تراکنش، این در واقع معامله، ساده‌ترش رو بگیم این معامله انجام شده. خب قبلا هم میشد با یه سی پی یو این کارو انجام داد، منتها طراحی شبکه بلاکچین یه جوریه که هر چقدر جلوتر میریم، هر چقدر پیشرفته تر میشه، هر چقدر در واقع تعداد بلاک ها زیاد میشه، تعداد این تراکنش ها زیاد میشه، محاسبات این معادله هم